اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اگه دوستان سوالی دارن بفرمایید تا بسم الله رو قبلش که بگی بسم الله تو دل اون بگی بعد شاید ما رو بگی مشکل است جان
درس علمیزاد عبارت علامه رو اینجوری بگیشون که این اول قطبه خیال یه سری صحبت رو تو ذهن آدم ایجاد میکنه که به تبع اون احساسات و عواطف ایجاد میشن. اما عبارت ها رو که میخونی به نظر تو خود عبارت یعنی عبارت یه جا از عبارت برمیاد که برعکس یعنی که این صحبت رو این احساسات قوه خیال رو استفاده میکنن که صحبت ایجاد بکنن.
عرض کردیم اونجا که حالا اون بحث البته نارد به المیزان حالا این روز اصول کافیه بالاخره فی کل یومه شعن در هر روز شعن خودش رو باید رایت کرد. اما در این حالا بحث این است که عواطف و احساسات آغاز میشه اما چون قبل از اینکه خیال بخواد روش بکنه عواطف و احساسات ابتدا هستن. تا عواطف و احساسات به کار نیفتن خیال اصلا حرکتی نه. اما بعد از اینکه عواطف و احساسات به کار افتادند اون موقع دوباره چه میشه در ادامه خیال اون وقت موجده صورت بعدیه. پس اولین صورت ها توسط عواطف و احساسات منتقل میشن اما در ادامه خیاله که ایجاد صبر میکنه، عواطف و احساسات هم که ابقا میکنن اون وقت. ابقا در توسط عواطف و احساسات، ایجاد توسط خیاله تو مراتب بعد، نه اولین مرتبه. اولین مرتبه عواطف و احساسات صورت رو ایجاد میکنن، چون اولین صورت ها باید بره تا بعد خیال قدرت بده، خیال به قوه است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا ورائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم. خب در باب العرش و الکرسی بودیم از کتاب توحید کافی شریف و قسمتی از روایت اول این باب خوانده شد، تمام نشد که روایت اول که بله قسمتیش خوانده شد و قسمتی از بحث ها راجع به عرش و کرسی خدمت دوستان عرض شد که عرش و کرسی اطلاعات فراوانی دارد و این اطلاعات فراوان از مرتبه احدیت که عرش باشد که بعد کرسیش میشه واحدیت تا میاد به مراتب پایین که عرش عالم جسمانی تا در حقیقت کرسی عالم جسمانی و سماواته، تمام اینها مصادیق داره، در روایات بسیارش استعمال شده، همه اینها صدق است، هیچ اشکالی برش وارد نیست که عرش زو مراتب باشد و به هر اطلاقی در حقیقت از او قصدی شده باشد و این اطلاقات در طول هم دیگه و تشکیکی هم باشد. لذا بحث عرش الهی و کرسی که بحث عرش به اسم الباطن و کرسی به اسم الظاهر، یعنی اونی که عرش بود نظام باطن بود و کرسی نظام ظاهر، تو هر موطنی از این مواطن، تو هر در قد مرتبی از این مراتب، عرش نسبت به کرسی باطنه و کرسی ظاهر نسبت به عرش. لذا در حقیقت این دو عرش و کرسی مثل اول اول و اول آخر میمونن و ظاهر و باطن میمونن که در حقیقت یکی باطن است یکی ظاهر، که عرش باطن است و کرسی ظاهر است. همونطوری که در قوس نزول عرش باطن است و کرسی ظاهر میشود، در قوس صعود هم دوباره خوبن آخر میشه عرش، یعنی برگشت دوباره به کجاست؟ به عرش هست. دقت میکنید که برگشت دوباره به عرش هست که مقام احدیت باشد یا مقام باطن باشد، که تجلی اسم الباطن در قیامت محقق میشه و مقام عرش الهی اونجا آشکار میشود. بله، در مقام اصدار حکم و انفاذ حکم، این در حقیقت چی هستش؟ مثل وزرا میماند که نخست وزیر و وزرا مثال دیگه که در مقام انفاذ حکمه، اما در مقام اصدار حکم، اصدار حکم و اون سلطه و مالکیت و ملوکیت اون عرشه. اما وقتی میخواد انفاذ حکم بشه، حکم نافذ بشود، حکم اجرا بشود، اون میشه چی؟ میشه کرسی، که تفصیله، مقام تفصیله. لذا در مقام کرسی میگن اسم عام نیست کرسی، که مصادیقش متعدده، اما عرش اسم خاصه. لذا کرسی مجریان میتونن متعدد باشن، اما اونی که در حقیقت اصدار حکم ازش نشأت میگیره نسبت به اینها واحد است، اون میشه عرش، استوا علی العرش، درسته؟ و عرش مقام جامعیت همه کونه، چون اونجا انک العرش تمثال ما هاهنا، هر چی که در اینجا هست در اونجا تمثال و صورتش محقق است، مقام جامعیت. حالا اگر تعبیر، حالا ببینید تعبیر حضرت امام در آداب الصلات این است که در آداب الصلات صفحه 272 و 273 مفصل راجع به عرش صحبت کرده، بعد شروع فرمان بدان که در باب عرش و حمله آن اختلافاتی است و در ظواهر اخبار شریفه و در ظواهر اخبار شریفه نیز اختلاف است، گرچه به حسب باطن اختلافی در کار نیست، چون در نظر عرفانی و طریق برهانی عرش بر معانی بسیاری اصلاح شود، چون اینجوری این اختلافات ظاهری برگشت می‌کنه به اون حقیقت باطنی که وحدت داره. حضرت یک، حضرت واحدیت که مستوای فیض اقدس است و حمله آن چهار اسم از امهات اسماست که اول و آخر و ظاهر و باطن است، این حضرت احواهدیت. و فیض مقدس که مستوای اسم اعظم است و حامل آن رحمان و رحیم و رب و مالک است، که اگر عرش بر اسم اعظم و فیض مقدس است. اینا رو امام داره میفرمایند جمله ما سب الله که حامل، اگر عرش بر جمله ما سب الله اطلاق شود، این سومین اطلاقه، که حامل آن چهار ملک است، اسرافیل و جبرائیل و میکائیل و عزرائیل. جسم کل که این پایین تر دیگه از واقعیت این داره میان پایین تر، جسم کل که حامل آن چهار ملک است که صور ارباب انواع هستند، که گاهی در روایت دارد که بر خلاصه چهار صورت و بر چهار در حقیقت شکل او استوار است، مثلا طاووس و مثلا نمیدونم انسان و گاو و مثلا یه صورت سبوئی که در حقیقت در اونجا تصویر میشه، که بر این چهار صورت این صور ارباب انواع میشه. گاهی اطلاق بر علم شده که شاید مراد از علم فعلی حق باشد، که مقام ولایت کبراست و حمله آن چهار نفر از اولیای کمل است در امم سالفه، که در روایت این اومده این هم که نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام، و چهار نفر از کمل است در این امت که رسول ختمی امیر مؤمنان و امام حسن و امام حسن علیهم السلام باشند، که هشت نفر که فرمودند که هشت نفر میشن حمله، چهار نفر در بعضی از آیات و در بعضی از آیات داره یوم ازن سمانیه، درسته که این سمانیه اون مقام علم که چهار نفر از به اصطلاح سابقین از انبیا رسول اون رسولان اعظم رسولان اولوالعزم و چهار نفر از لاحقین که در روایات اینا اومده دیگه. اینا تعبیراتی است که اطلاقات دیگری هم اومده، اگه دوستان خواستن رجوع میکنن. همچنین مرحوم علامه طباطبایی در رسائل توحیدیه صفحه 140 تا 142 بحث عرش رو مطرح میکنند، نکات بسیار تا 145 تقریبا بلکه بیشتر ایشون نکاتی رو مطرح میکنند که شاید من حدود 50 نکتهشو اینجا نوشتم از رسائل توحیدیه، از 1 تا 50 از دیگه اینا لزومی نداره، دوستان خودشون رجوع میکنن. یه خورده بحث سنگین میشه، نمیخوام اونجوری سنگین باشه، که اونها رو اونجا مطرح میکنند که نکات مهمی رو داره در اونجا. شاید یکی از جاهایی است که مرحوم علامه مفصل بحث کرده در رسائل توحیدی همین بحث عرش و کرسی است. بله، رسائل توحیدی علامه طباطبایی امام عادل الصلاه صفحه 272 273. بله، مرحوم ملا صدرا هم در شرح اصول کافی و مرحوم مجلسی هم در مرآت العقول و در حقیقت قاضی سعید قمی زید باب عرش توحید صدو و شروع دیگه همه بحث مفصلی رو ضمن عرش منعقد کردن، روایات رو آوردن جمع کردن، یه بحث بسیار دقیق و عمیقی است در جمع روایی و کلیدی است برای مباحث مختلفی از جمله لوح قلم سماوات. دقت می‌کنید؟ یعنی یه بحثی جاش که یکیش حل بشه بقیه از سنخ همین است، بقیه از سنخ همین است. لذا بحث عرش یه بحث نمونه و اون نموذجش برای چی؟ برای مباحث لوح و قلم و لوح محفوظ و اثبات و لوح محفوظ و قضا و قدر و عرش و کرسی و تمام اینها در حقیقت با همین در حقیقت یه عنوان اگر خوب شناخته بشه بقیه به همین نسبت شناخته میشن دیگه. روایاتی که مختلف وارد شده در همین ابواب با اون نگاه جمعی که به اصطلاح در عرش انجام بشه برای همون قابل جمعه. بله بفرمایید. نه دیگه تموم شدیم. بله، هر مرتبه عرش یه مرتبه کرسی دارد و یه مرتبه سماوات دارد، هر کدوم از اینها در واقع معنای خودش پیدا. حتی اگر عرش بر قلب انسان اطلاق شود اونجا هم کرسی دارد، اونجا هم سماوات دارد، اونجا هم بس اکرسی و سماوات و الارض دارد. یعنی در خود اگر عرش و قلب هم محقق شود تمام این تطبیقات چی هستش؟ چه به طریق انفسی در روایات وارد شده، چه به طریق آفاقی که وارد شده، همشون مطابق خودشون چی دارن؟ عرش و کرسی و سماوات و لوح قلم همه اینها در کار هست، همه اینها معنا پیدا میکنن طبق همه اینها. قبلا هم عرض کردیم که باز تطبیق به اون نورهای چهارگانه، که اون نورهای چهارگانه چهار چی بودن؟ نوری بودن که ساطع از عرش بودن، یا چهار نوری بودن که حامل عرش بودن. اگر یادتون باشه که جلسه قبل ابتدای روایات عرض شد، اون نورها هم به این حمله مرتبط میشن که عرض کردیم اون چهار نور بنابراین که اطلاق عرش بر چی باشد دقت میکنید اون چهار نور معنا پیدا میکردن. اون چهار نور هم تشریکی هم، یعنی اگر به واقعیت باشه چهار نورش میشه چهار اسم که ذکر، اگر به مرتبه به اصطلاح فیض مقدس و مرتبه اسم اعظم باشد چهار نورش چهار اسم دیگر که در مرتبه فعل و اراده است. دقت میکنید؟ و اگر در حقیقت ملائکه باشن، اون چهار نور ملائکه اربعه میشن، همون چهار نور. و اگر عرش عالم جسمانی شدن، اون چهار نور میشه چی؟ عناصر اربعه یا مولدات، مولدات ثلاث به اضافه انسان که چهار تا بشن، که جماد و نبات و حیوان و انسان که چهار تا. و اگر درونی شدن نسبت به انسان، در بدن انسان باشه، اخلاق اربعه میشن که در حقیقت همون اخلاق اربعه که دم و صفرا و بلغم و در حقیقت چی؟ بلغم و سودا، که این چهار تا، که اون چهار نور دلالت بر اینها میکرد. اگر یادتون باشه جلسه قبل اینها عرض شد. اگر بر نظام انفسی انسان صدق بکند این عرش، همین ها اطلاقات داره، همین ها بیان داره، جالب هم هست که تناسب بین مراتب عالمه، که تمام مراتب عالم از مرتبه واحدیت گرفته تا مرتبه بدن که سافل در حقیقت عرض جسمانی باشه، تمام اینا تطابق داره با هم دیگه. یعنی هر مرتبه ای از اسم در مرتبه واحدیت تطابق داره با تمام مراتبی که پایین میاد 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 تا میرسه به عالم جسم، که اونجا هم ظهور دارد. تو خود عالم جسم هم در حقیقت مراتب عالم جسم ظهور دارد، که گاهی به عنوان مولدات ظهورشه، گاهی به عنوان اخلاق ظهورشه، گاهی به عنوان عناصر ظهورشه. دقت میکنید؟ همونجوری که در اسما، اسماء ذات، اسماء فعل، همه اینها ظهورات اون در حقیقت چهار عامل عرش هستن، که البته نور عظمت الهی و نور مطلق میشه، که اون چهار نور که سفید و زرد و سبز و قرمز بود، درسته در نور مطلق و نور عظمت میشه اون حالت اطلاقیش. با اینکه تو خود اونها هم بینشون ابیض نسبت به بقیه، بیاض نسبت به بقیه، نور بیاض نسبت بقیه چی بود؟ اطلاق داشت. یعنی اونا در عرض هم نبودن، یادتون هست یا نه؟ با این که اونا در عرض هم نبودن، اما در این حال یه تعین هم نور عظمت، خلاصه اون میشه چی؟ به اصطلاح اطلاق مرتبه، اطلاق همه اونها. خب اینا همه بیان در رباطه که چقدر امام سلام الله علیه با تسلط به تمام مراتب هستی، از مرتبه اسماء الهیه تا اسفل و مادون مرتبه هستی، حقیقتی رو داره بیان میکنه که سر تا سر عالم وجود و ماسف الله و بلکه حضرت اسماء رو فرا گرفته. این خوب سلطه خیلی عظیمه که تمام این تطبیقات همه رشته و در حقیقت ظهور همون حقیقتی است که امام داره، امام علیه السلام داره در اینجا بیان میکنه. بله، اطلاقش به قلب. خب دیگه داریم که به اصطلاح اون استوایی که برای عرش گفتن کان عرشه علی الماء، یا کان استوا علی العرش، گفتن که العرش و ما فیها در حقیقت چی؟ فی زاویت من زوایا قلب مؤمن، در یک گوشه از قلبی ها دارد، که لا یسعنی عرضی ولا سمایی ولا یسعنی قلب و عبدی المؤمن، درسته؟ این روایت میفرد لا یسعنی عرضی ولا سمایی ولا یسعنی چی؟ قلب و عبدی المومن، که اون الرحمن علی العرش استوا، اون استوا علی العرش، اون میشه همون وسعت قلب عبد المومن، که عرش در حقیقت در قسمتی از او قرار میگیره. یعنی موطن مؤمن و سعی وجودی و علمی مؤمن فوق مراتب وجودی مؤمن دیگه، که قلب به لحاظ مرتبه ای که فوق عقل باشد یه عنوانیست، اگر قلب رو در مقابل و فوق عقل گرفت. اگر قلب رو به مقام به مرتبه گرفتیم که همون عقل گرفتیم، همین در حقیقت عرش معنای دیگری پیدا میکنه در اینجا هم. یعنی خود اینم تشبیهیه که قلب رو به معنای فوق عقل بگیریم یا نه، اون محیط بر عقل معنای احاطه لا به صلاح به شرط لا لا به شرطی، نه به معنای به شرط شیعی، یا نه عقل رو در حقیقت با قلب یکی بگیریم، قوای وجودی انسان میشن چی؟ میشن در حقیقت اون حاملین چهارگانش، اون چهار تا حامل یا هشتا، هرچه چهارتا بگیریم چه هشتا بگیریم، که بس از کرسی و سماوات و الارض، که این قلب کرسی پیدا میکنه، که اگر قلب رو مرتبه فوق عقل گرفتیم، عقل میشه کرسیش. دقت میکنید که اون میشه کرسیش و قوای وجودی انسان میشن اون انوار چهارگانه، که به واسطه اون انوار چهارگانه انسان ادراکاتش محقق میشه و حفظ میشه این عرش الهی، که حالا اونا عرض کردن مفصله. اگر رجوع کنید به این مفصلاتی که توضیحش و آدرسش رو دادم خدمتتون، اونجا اینا رو مفصل وارد شدن و ذکر کردن و تطابق بین آفاق و انفس رو درش کردن، اونم مراتب آفاق و مراتب انفس رو. خیلی جالبه، جا داره، یعنی اگر انسان یه بار ببینه بعد این که این بحث که تطابق بین تمام عوالمه، یعنی اگر کسی عالم مادی رو شناخت، درست می تواند عوالم مجدده را بشناسد. درسته؟ که تعبیر در قرآن چی هستش؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. یعنی اگر کسی عالم دنیا رو شناخت، حقیقت عالم دنیا قطعا عالم آخرت را شناخته. ولقد علمتم النشأة الأولى یعنی دنیا، فلولا تذكرون. پس چطور غفلت بازم هست؟ تذکر یعنی شناخت مرتبه بعد نسبت به آخرت، که این در حقیقت نشون میده که تطابق بین این هاست. لذا مرحوم آخوند ملا صدر در ذیل این آیه شریفه میفرماید که راه خروج از عالم دنیا شناخت دنیاست، راه ورود به عالم دنیا شناخت دنیاست. یعنی شناخت دنیا ذیل همین آیه هم راه ورود به آخرت است، هم راه خروج از دنیا است. ولقد عزیل همین آیه ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا، یعنی می شود با شناخت نشأه دنیا چطور کرد؟ از دنیا خارج شد. و می شود چون ذهن مقابل دنیاست، دنیا جای غفلته. اگر کسی شناخت اینجا خارج میشه که استن این عالم جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت هست. یعنی اگر بخواد هوشیار باشه دیگه تو این جهان نیست، نه این جهان از بین میره، تو این جهان نیست. هوشیاری این جهان را آفت هست که استن این عالم جان غفلت هست. که تمامونی که در مرحوم علامه هم در المیزان یه جایی بحث میکنه، فرماید این که در فرمان این نمال حیات و دنیا لعبون و لحبون و زینتون، همین ها همون چی هستش؟ به چیه؟ غفلت عالم دنیا هست. بله اگر استحسان نباشد و مطابق با واقع باشد البته، یعنی چون حقیقتا عالم دنیا نازله ی عالم بالاتره و این منشأ الله عندنا فضائله، تطابق قطعیست. اما این که مثالی که من میزنم از مصادیق تطابق باشد یا نباشد این قابل بحثه، اما اصل تطابق که تطابق هست قطعیست. آیه شریفه و روایات و آیات دیگه دلالت تام دارد که تطابق بین عوالم وجودی قطعیست، هیچ در حقیقت شکی و شبهه‌ای در این نیست. نه فقط تطابق بین عوالم تکوینه، بلکه تطابق بین تشریع و تکوینه، که تشریع هم مطابق با تکوینه، یعنی دین هم مطابق با وجوده. دقت کنید این دوتا قطعیست. اما این که حالا من تطبیق بکنم که این منظورش اون است و این نازله آن است، این قابل بحثه. ممکنه در حقیقت خطا کنم من، ممکنه صحیح باشد. اگر معیار درست در کار باشد و با معیار و ضوابط و استظهار صورت گرفته باشد اشکالی نداره، اما اگر نه استحسان باشد خب او ممکنه خطا باشد و صحیح نباشد.
که فرمودید یعنی که مراتب مختلف
عرش معنی
مختلف میشه، یعنی
اشتراک لفظی نمیشه؟ نه اشتراک لفظی نیست، مراتبه. یعنی عرش یه معنایی دارد، اون مفهوم این است که نسبت به مادون خودش سلطه دارد، احاطه دارد. هر احاطه نسبت به مادون خودش دقت میکنی، هر استوایی نسبت به مادون خودش عرش است. لذا اطلاق عرش صحیحه، چه به عالم فلک اطلس نسبت به همه عوالم عالم دنیا بگیم، سماوات عرض عالم دنیا بگیم، چه به لحاظ استوای عرش یعنی مقام واحدیت در اسما نسبت به موسو الله و ممکنات بگیم. در اینجا نسبت به عالم عرض بود، درست اونجا نسبت به موسو، اینجا احاطه محیط بودنه، احاطه در حقیقت مکانیت این عرش، اون احاطه احاطیه ایش یه مکانتیه. هر دو اینا صحیحه و صرف داره. ما تو روایاتی
که گاهی عرش کجای کرسی به عرش استفاده میشه اونجا رو
اون جاهایی که در حقیقت گاهی کرسی رو از عرش اعظم جلسه گذاشته عرض کردم که گاهی کرسی رو از که کم هست روایات، اما هست عرض کردم که اونجا نسبت در حقیقت به چی هستش؟ به عرش مرتبه پایین تر اون کرسی رو داره میگه، فوق اون کرسی باز عرش هست. یعنی اونجا که داره کرسی رو بیان میکنه نسبت به این که کرسی احاطه بر عرش داره نسبت به عرش مرتبه پایین تره. چنانچه راجع به سماوات هم همینجوری است، گاهی سماوات رو عنوان کردن به عنوان سماوات هفتگانه که اینها به اصطلاح خودشون مترتب بر هم دیگه هستن. گاهی بیان روایت این است که هر آسمانی قبه است بر عرض، که اون قبه عرض آسمان بالاتر دوباره دقیق کنید. لذا آسمان بالاتر عرضش میشه چی؟ آسمان پایین تر. در حالی که همون آسمان، همون عرض پایین‌تر، آسمان برای عرض پایین‌تر از خودشه. این هر دو در باب توحید صدوق اگر رجوع کنید زیل سماوات عرض، می‌بینید که این اطلاقات صحیحه، یعنی اطلاقات لذا می‌تونیم بگیم به عنوان این مرتبه عرش است، به عنوان دیگری این کرسی است، مگر اونجایی که به عرش برسیم که فوق او عرش معنا نده، دقت می‌کنید، او دیگه کرسی اطلاق نمی‌شه بهش، یا به کرسی برسیم که دون او دیگه کرسی معنا نده، دیگه اونجا عرش و اون کرسی اطلاق نمی‌شود. دقت کردی؟ اینا دیگه معلومه دیگه، تقریبا بحث روشنه دیگه، بحثش با مباحث دیروز هم جلسه گذشت، هفته گذشت، هم گذشت روشن. تا کجای تطبیق رو بله؟ اگر چی؟
سماوات داره، عزم داره؟
کجا چی؟
عرش و کرسی و سماوات داره؟ عزم داره؟
هر مرتبه از عرش
فرمود
کرسی داره،
لوح قلم
داره،
سماوات داره. خب بله، عرض داره. بله بله بله، یعنی هر مرتبه عرض دارد، نه این عرش و کرسی عرض دارد. بگید هر مرتبه که عرش و کرسی اطلاق بشه، آیا اون مرتبه سماوات و عرض هم دارد؟ بله، اون مرتبه سماوات و عرض هم دارد. یعنی سماوات و عرض هم مطابق خودش چی میشه؟ یعنی نظام اون بحثی عرش بر واحدیت اطلاق شد، و وقت کرسی و اون اسماءش میشن، اون در حقیقت حملش میشن، و اون مرتبه در حقیقت انفاذ در حقیقت اون مرتبه اسماءش میشن، و بعد سماواتش دوباره به همین لحاظ و عرضش به همین لحاظ، تازه اونم سماوات و عرض سرعه، یعنی هم حفظ آسمان هم حفظ زمین، همه اینها در حقیقت تطابق داره تو همه عوالم، چه مراتب نفسانی انفسی و چه مرتبه آفاقی، چه آل آفاقی مراتب حضرات اسمان، چه مرتبه چی؟ مرتبه لذا دارد که در قیامت اشرقت الارض به نور ربها، اونجا هم عرض دارد، اشرقت الارض به نور ربها، که اونجا هم عرض به نور رب، یا در حقیقت و به اصطلاح یا به اصطلاح این آیه رو که یادتون میره که تو بدل الارض غیرها غیر الارض و السماوات مطویات، دیگه اونجا غیرها که میشود غیر الارض میشود، اون ارض ارضی است که به نور حضرت حق روشن است. منتها به نور حضرت حق روشن است یعنی چی؟ یعنی ارض تغییر میکنه، یه ارض دیگری ایجاد میشود، یا این مرتبه ارض آشکار میشود، همجوری که در حقیقت عرض مراتب دارد، از خزائن تا اینجا دقت میکنید، از خزائن تا اینجا عرضی که مربوط به عالم واحدیت میشه جزء خزائن عرضه. وقت تونستم عرضو برسونم؟ آسمانی که اطلاق میشه در مرتبه واحدیت تحت عنوان پایین‌تر از عرش و کرسی، آسمانی است که در مرتبه چی قرار داره؟ خزائن این آسمان است. لذا اینا مراتبه با هم دیگه خیلی در حقیقت انسان ذهنش از حالت اون تشویش، استراب، تکسر در قلینا خارج شده، یه معنای واحدی پیدا میکنن، از هر سمتی و جهتی که معنا و در قلین حقیقت تبیین بشه، انسان ببینه قرار دارد، هیچ در حقیقت نابراری و بیقراری براش محقق نیست، بلکه در حقیقت قرار داره، چون معین کلید کار براش روشنه که اینها همه در طول هم دیگه هستن، از هر جایی تقطی بشه اون مرتبه عرشش، کرسیش، سماواتش، عرضش آشکار، اشکالی هم ندارد. دقت می‌کنید هر مرتبه، اما خود عرش مراتب وجوده، کرسی مراتب، همه اینا تو دایره چی هستن؟ تو دایره و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلومه، یعنی عرش یه مرتبه خزائن داره، یه مرتبه چی؟ تو مرتبه تنزلاتش که تا میرسه به عالم به اصطلاح عرض، درسته؟ کرسی یه مرتبه خزائن دارد، یه مرتبه تنزلات، سماوات یه مرتبه به اصطلاح خزائن دارد، یه مرتبه تنزلات، عرش عالم خزائن کرسی عالم خزائن رو دارد و سماوات عالم خزائن رو دارد، عرش عالم مادی که نازله اون عرشه کرسی همین مرتبه رو دارد و سماوات این مرتبه رو دارد، نسبت به این عرش و در حقیقت کرسی و سماوات معنا سلام نگوند و معنا پیدا میکنند. با این نگاه ببینید که در دقیقی در اگر متعدد روایات وارد شده و اگر در آیات متعدد استفاده میشه هیچ در دقیقی نیست، اینها ناظر به هم دیگه هستن و یه حقیقت واحد است. انشاءالله این هم راجع به لوح و قلمه، هم راجع به سماوات و عرضه، هم راجع به لوح محو اثبات و لوح محفوظ ام الکتابه، همه اینها چی هستش؟ صدق میکنن. همه ما در حقیقت یه بیان دارد، یک نوع در حقیقت نگاه کلی بهش هست، حیثیات و جهات متعددشون میکنه، از جهتی که لوح، از جهتی که قلم است، از جهتی که لوح محفوظ است، از جهتی که محفوظ، همه اینا معانیش به لحاظ حیثیت ها و تنزلاتش مختلف میشه. حقیقت عالم میگه که ما حیات دنیا و ما و ما مفاول حیات دنیا فی الاخرت الا قلیل و ما و ما مفاول حیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. درست خوندم؟ درست خوندم؟ چی؟ نه این که الان میخونم اینو میخوام بگم که قلیله، نه نه این قلیل حالا بیا یکی رو بخونید که شما وارد ترید. اگه اونجوری در حق شبه باشه، منم با شبه خوندم دیوالت نیستم. اگه شما با عرضش کدوم یادتونه؟ اولش رو بخونید
و من حیات دنیا
فل آخرت الا. خب پس من درست خوندم، شما این همه خلاصه بالا پایینش کردید که و من حیات دنیا فل آخرت الا قلیل. درسته؟ و من حیات آیا ما متا خوندن البته راست میگی من اولش متا و من حیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. خیلی آیه عظیمیه که حیات دنیا در آخرت از بین رفته نیست، اما چیه؟ قلیله. قلیله یعنی چی؟ یعنی از این در حقیقت به اون راه هست، این قلیل نسبت این است که این به اون راه دارد، این تناقض ارتباط بین این دوتا، چون اونجا اینجوری است که در عرض هم باشن، یه جزئی از آخرت باشه، چون جزء بردار نیست، بلکه چی هستش؟ نازل است. قلیل بودن به لحاظ چیه؟ تنزله. این تنزل اوست که خیلی تعبیر زیبایی است. خب آیه درستش چیه؟ ما بازم غلطش بوده.
تمام متاع حیات دنیا فی آخرت الا قلیل.
بابا باز باز آخرش بگید لینک اولی که ما خوندیم درسته و من شما پس خلاصه کارتون غلط کردن اون نیست که یه بارم ما درست بخونیم اونو غلطش بکنیم. اما این قرائات اگر میخواست مکتوب نباشه، هرکی تو ذهنش باشه، گمون کنم قرائات از خلاصه نفوس انسان ها بالاتر میزد، چون هر دفعه انسان، هر انسانی هم ممکن قرائاتی داشته باشد، نه فقط خلاصه به تعداد نفوس باشه. این که آنو مکتوب اینقدر اختلاف میشه و من و ما متاع الحیات، ما تو ذهنمون اینجوری نقش بسته بود، مطابق انکار صورتهای انکاری دوستان مواجه شدیم، بوده خب بپرسیم، بلکه پرسیم هی یکی متاعشو برداشه، یکی ماشو برداشه، یکی قلیلشو برداشه، کم کم خلاصه چیزی ازش باقی نه. و ما متاع الحیات دنیا فی الاخرته الا قلیل. این خب آقا هم هرچی که هستی بگیم آلا این مثل که هرچی تکنولوژی پیشرفت میکنه تحیر بیشتر میشه به جای قرار و استقرار. خب حالا دیگه یک نداره، من تو زیلم اینجوری هستش، احتمالا هستش، احتمال زیاد هستش دیگه. حالا شما دیدید دیگه، خب حالا دیگه بله
جمع این آیه
هنگی خود دو دو وارد بخونی آیه رو تشکیق مونن در اتر آیه رو برد
با آیه نمیشه بخونی
این اشکالی نداره. لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون این است که از معلول به علت به وجه میشه پی برد، اما به تمامه نمیشه. لذا نشأة ما لا تعلمون اون حقیقت اطلاقشه. البته انسان از حیات دنیا به آخرت به وجه پی میبرد، چون این نازل است، مثل از معلول به علت دیگه، انسان میتونه از معلول به علت پی ببره، اما به وجه، در حد معلول نه در حد علت. درسته؟ اما وقتی که نونشه اکن فی مالات هلون، یعنی تو اونجا قرار پیدا میکنید، استقرار پیدا میکنید، اگر استقرار پیدا کردن اون نونشه اکن فی مالات علمون، چون از طریق علت میشه دیگه، چون از طریق اون مرتبه میشه دیگه، خود اون مرتبه میشه. این دوتا با هم سازگاره، منافاتی نداره.
ارزش
رو
داریم
همچه هستم، تمام حیات دنیا فلاخت الا قلیل هم
شده
به تمام حیات دنیا فلاخت الا متاع. خب درسته، بله بله،
دیگه این حالا
همه وجود درست بوده که این خوندن ها همه درست بوده، مؤکده الحمدلله. خب خب بحث تا به اصطلاح اون نورها که خونده شد که خدمت دوستان و هو العلم الذی عرش، علمی است که حمله الله الحمله، اینجا رو خوندیم دیگه درسته، فقط حالا تندتر بخونیم. اون عرش علمی است که حمله الله الحمله که اون نور را و اون علم را و اون عرش را حمله الله حمله و ذالک نور من عظمته، این عرش نور من عظمته، که این در حقیقت نور من عظمته، نور من عظمته یعنی خود عرش مقامی است که این چهار نور که در اینجا اینها چی بودن؟ اینها در حقیقت انوار اربعه بودن که ان العرش خلقه الله تعالی من انوار اربعه، درسته؟ مبدعیت داشتن، اما خود این انوار اربعه که عرش از اونها نشأت گرفته از چی نشأت گرفته؟ از نور عظمت که اطلاق دارد و ذالک نور من عظمته فبه عظمتهی و نورهی. به عظمتهی و نورهی یعنی چی؟ یعنی به مبدعیت نور و نور، چون عظمت نور بود دیگه، مبدع نور بود، چون گفت ذالک نور من عظمته، یعنی نور از چی نشأت گرفته بود؟ من نشویه است دیگه، ذالک نور من عظمته که نشأت گرفته بود این نور از عظمت. فبه عظمت و به عظمتهی و نورهی یعنی به مبدعیت نور و خود نور ابصره، یعنی دوتا، یعنی چون عظمت مبدعیت های متفاوتی ایجاد میکند، مبدعیت های مختلفی نسبت به ظهورات دارد، ظهورات مختلفی دارد، عظمت به لحاظ ظهور نورش ابصره، دقت میکنید؟ چون عظمت ظهورات مختلفی دارد، عظمت از حیث ظهور نوریش اکثر قلوب المؤمنین. این دقت کردید که چرا این ترتیب رو که این فبه عظمتی و نوری عطف به اصطلاح بیانی نیست، بلکه چی هستش؟ بیان مبدعیت و ظهور این مبدعیت نسبت به چی هستش؟ تو اون تجلی خاصشه که نوره، که این عظمت از طریق تجلی نوریش، ظهور نوریش اکثر قلوبه، لذا از جهت دیگریش در حقیقت همین عظمت ممکنه اثر دیگری و قدرت رو مظهریت داشته باشد. اکثر قلوب المؤمنین و به عظمتهی و نورهی باز هم آداه الجاهلون، یعنی جاهلون هم که معادات میکنن و دشمنی میکنن بازم از طریق چیه؟ به لحاظ ظهور عظمت از طریق مجلای نوره. چرا؟ چون جاهل امکان عالم شدن رو داشت، وقتی که اختیارن در مقابل علم جهل رو در مقام خودش فعلیت داد، یعنی با علم مزاده کرده یا نکرده، چنانچه جهل با علم مزاده دارد، مبدعیت نور و عظمت در وجود او محقق نشده و معارضه کرده با او. خیلی بیان عالیه ها، یعنی انسان هر کمالی رو که از دست میده و تحصیل نمی کند نسبت به اون کمال معارضه کرده، معادات به خرج داده، دشمنی به خرج داده، نسبت به او موضع دارد دیگه. حالا لذا در آخرت یا در دنیا وقتی تجلی اون حقیقت رو ببیند، با تجلیش معادات بکند، با خود اون حقیقت معادات کرده، بله؟
یعنی
امکان نداره درخواستش رو داشته باشه جایی معادات کرده باشه. نه، اون در عمل انجام ندادن معادات نیست، ترک کرده باشد. یه موقع از انسان از روی ضعف و جهل و از روی مثلا اشتغالات دیگه است قفلت ازش سر زده نسبت به این قفلته، اما جاهل معاداتن، یعنی جاهل ترک کرده، یعنی این رو در حقیقت پیش آمده مقابلش رو انتخاب کرده، علم پیش آمده مقابلش رو جهل رو انتخاب کرده، جهل رو فعلیت داده بهش. وقتی جهل رو فعلیت داده، فعلیت مقابل یعنی معادات نسبت به چی؟ به مقابل دیگه، تو اینا متضادان میشن با هم دیگه، سلب و ایجاب میشن با هم دیگه، وقتی که در حقیقت به هر جهت اینا رو در نظر بگیری معاداته. این تو تمام کمالاته، یعنی این گونه نیست که ما تو حرکت هامون اگر یه موقع یه کمالی رو یا یه فعلی رو بهش پشت میکنیم فقط به اون فعل پشت کرده باشیم، در حقیقت به نسبت پشت کردن ما پشت کردن به مبدعیت اون فعله. یعنی اینجوری میفرماد، از این طرف هم رو کردن هم همینجوریست، یعنی که میفرماد به عظمتهی و نورهی اکثر قلوب در حقیقت مؤمنین یا قلوب مؤمنین بود، درسته؟ یعنی وقتی که در جانب علم انسان حرکت میکنن داره با مظهریت نور از به اصطلاح اسم عظمت داره چکار میکنه؟ ارتباط برقرار میکنه، لذا اون چون نازل است اون خود غیب یا اون هر چیزی که انسان باش ارتباط داره، اون نازل است و خزائن دارد، پشت کردن بهش پشت کردن به او با تمام خزائنشه، رو کردن به او رو کردن به او با تمام خزائنشه. لذا ما گاهی نباید اینها رو به صورت منفصل جدا ببینیم که فکر کنیم یه چیز کوچکی از دست دادیم، هر عمل صالح و خیر کوچکی پشت کردن بهش، پشت کردن چیه؟ به او با خصائلشه، نه فقط پشت کردن به او تنها، چون او تنها نیست، او گسسته نیست. البته اگر عناد شدیدتر باشد، فعلیت این عناد، فعلیت این پشت کردن شدیدتره، اما هر مرتبه از پشت کردن یه مرتبه از پشت کردن به تمام خزائنه. هرچند اگر میخواد معادات جدی باشد، پشت کردن تام و عناد و جهد میخواد، اونجا جهد میخواد، دقت کردی؟ اما هر مرتبه پشت کردنی، حتی اونی که از قفلت محقق میشه، حتی اونی که داره از قفلت محقق میشه، اونم یه مرتبه از پشت کردن به خزائن هست. اما این ممکنه حالت عرضیه تو وجودش باشد و بعد ظاهر بشه. اما اگه کسی با عناد و با در حقیقت علم به او پشت کرد، او دیگه در حقیقت رسوخ پیدا میکند. البته لذا بیان خیلی نگاه رو متعالی کرده که حواسمون باشه به هر چیزی با عقبش نگاه کنیم، بریده و گسسته نگاه. این نگاه توحیدیه، این نگاه توحیدی است که تو صحنه زندگی، تو هر عملی، تو هر ارتباطی، تو هر کاری، عقبه اون کار تا برسه به اسماء الهی و عظمت الهی دیده شده باشد، نه غفلت از او باشد. این در حقیقت نگاه توحیدی باشد.
چون این افسر غروب مؤمنین یعنی جهت ایمانیشون بصیرت بهشون داده، چون جاهلین هم کافران هم جهت ایمانی ندارن دیگه، چرا به تعبیر جاهل استفاده میکنن؟
از قدم که تجلی در قلب مؤمنه، اونم بصیرت قلبی است. اکثر قلوب یعنی بصیرت قلبی است،
بصیرت ایمانی،
بصیرت قلبی است که بصیرت قلبی است ایمان نشأت گرفته. در اونجا هم در حقیقت چی هستش؟ جاهل یعنی کسی که مقابل ایمانه، یعنی جهل در حقیقت در اونجا مقابلش چیه؟ ایمانه دیگه، علم. یعنی این ایمان علمه و اون جاهل عدم ایمانه، آداب الجاهلون، یعنی اون بر در مقابل ایمانش. و بعد می فرماید که و به عظمتهی و نورهی بازم، یعنی اینم باز دقت بکنید، بازم و به عظمتهی و نورهی ابتغا من فی السماوات و الارض من جمیع خلائقهی الیه الوسیلته بالاعمال المختلفه و الادیان المشتبهه. لذا بازم به عظمت و نورست که ابتغا انتخاب میکنن، حرکت میکنن، شوق پیدا میکنن، ابتغای شوق پیدا میکنن، شوق پیدا میکنن. من فی السماوات و الارض من جمیع خلائقهی الیه الوسیلته، اون توسل و اون رابطه رو بالاعمال المختلفه و الادیان المشتبهه، اون اعمال مختلفی که وارد شده و ادیان متشابه و ادیان مشابهی که اومده. ادیان مشابه یعنی همون دین توحیدی، ادیان توحیدیه که دینن، و بل ادیان مشتبهه که اینها همه از همون عظمت و نور نشأت گرفته. یعنی شوقی هم که ایجاد میشه از کجا نشأت گرفته؟ برای عمل به احکام، برای عمل به عمل صالح، از همون نور و عظمت. همچنان که ایمان و علم از اون نشأت گرفته بود، عمل هم از همون نشأت گرفته. پس نه فقط مبدعیت علم از اون مرتبه است، مبدعیت جهل در پشت کردن به اون مرتبه است، مبدعیت عمل صالح هم از همون مرتبه است، درسته؟ مبدعیت پشت کردن به عمل صالح هم از همون مرتبه است. بله؟
هر عمل صالحی،
خب بله دیگه، هر عمل صالحی که کوچکترین عمل صالح شما در نظر بگیرید، این به عظمته و نورهی ابتقا اطلاق داره دیگه.
بعض از احوال هست ناشی از مقام عظمت نیست، مثلا ناشی از اسمی هستش که از مقامهای دیگه مثلا بدتر میاد.
وقتی که نور ظهورش، نور حرکت دیگه در اونجا ظهوره، در حقیقت اصلا اسم النور مرتبه چی هستش؟ ظهوره، چون مظهرن لغیر ظاهرن، به ذات مظهرن لغیر از اظهاره. وقتی اظهار میشه ادیان نوره، لذا هدن و نور، درسته؟ اظهاره که هدن و نور، این کتاب خدا هدایت و نور است، که این نور همون نوری است که از عظمت نشأت گرفته، در حالی که عظمت مقام اسم جلالی است و در اونجا انسان تحیر پیدا میکند، اما نور اسم جمالی است. دقت میکنید؟ انسان اونجا انس میگیرد، درسته؟ چون اظهار است. لذا با این حال میگه این نور از عظمت نشأت گرفته، که در عین اینکه انس و در حقیقت انسان رو مأنوس انسان میشود، مبدعیت این از مرتبه جلال الهی است، که انسان وقتی از این جلال جمال بالا میره به جلال هم میرسد، که این ظهور در حقیقت چون فی کل شیء کل دیگه. حالا اینا دور میشه فکل
شا؟ عظمت میشه نام تعیین اول،
نه حالا بذارید این رو یه بحثش یه بار دیگه عرض کردم که تو دعای مناجات شعبانیه که مقام عز قدس که در حقیقت اونجا که به نور عز قدس در حقیقت همه اون نور عز قدس که اون عز با عظمت چه نسبتی داره شما بذارید یه وقت دیگر اون رو الان یه خود بحث سنگین میشه که عظمت و عز رو اون مبدعیت رو دیگه بخواهیم وارد اون یه خود سخت میشه بحث تا همینجاش بریم جلو انشاءالله تا مرتبه نور و عظمت انشاءالله بقیه شو یه تنفسی بکنیم بعدن حرکت بکنیم یه چاشتی بکنیم بعدن انشاءالله حرکت بکنیم و بله فکل محموله میفرماید که پس اگر اینجوری شد که همه حرکت ها حرکت های علمیه حرکت های جهلیه حرکت های عملیه همه از نور و عظمت نشأت میگیره حالا پس اگر اینجوری شد فکل محموله یحمله الله به نوره و عظمته و قدرته هر در حقیقت محمولی که یحمله الله خدای تعالی حامل اوست پس آیا عرش رو خدا حامل است یا عرش حامل خداست؟ خدا حامل عرش است یا عرش حامل خداست؟ خدا حامل عرش است. درسته؟ فکل محمول یحمله الله یحمله الله یعنی خدا حامل اوست یحمله الله به نورهی و عظمتهی و قدرته لا یستطیع اینجا قدرت رو هم چطور کردش؟ به نورهی و عظمتهی و قدرته اگر قدرت رو از اسماء ذات بگیرن فوق عظمت می شود اگر قدرت رو از اسماء فعل بگیرن دقت میکنید در مقام ظهور عظمت در مرتبه قدرته که اینجا ممکنه که مرتبه اسم ذات باشد که قدیر از اسماء ذات باشد اگر اینجوری باشه اون موقع میشه مبدأ برای عظمت مبدأ برای عظمت میشه اسم قدیر حضرت حق که تناسب هم دارد که قدیر با عظمت و به نورهی و عظمتهی و قدرته اون کل محموله لا یستطیع لنفسهی ذرن ولا نفعن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا که اینم خیلی تعبیر عالیست که اصلا تصور این که چیزی حامل خدا باشد تصور پذیر نیست چرا؟ چون لا در حقیقت اینها برای خودشون یستطیع لنفسهی همه ما سوی الله ذرن ولا نفعن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا چه برسد به این که چی باشه؟ بخواد حامل خدا باشن که اینم یه اثر دیگه یه نفع دیگه هیچی برای اینها مربوط به خودشون نیست غیر از این البته این باز از این عبارت مطالب بالاتری هم باز استیاد میشه روش میشه الله تأمل داشته باشه اینم یه مرتبه از ظهورشه که لا یستطیع لنفسه ذرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا فکل شیء محمول والله تبارک و تعالی الممسک لهما پس خدای تعالی در حقیقت ممسک عرض کردیم چی هستش؟ ممسک همون معنای حافظه اگر یاد باشه جلسه گذشته عرض کردیم ممسک معنای حافظه والله تبارک و تعالی الممسک لهما ان تزولا والمحیط بهما من شیء و هو حیات کل شیء محیط والمحیط بهما من شیء یعنی او محیط است بر همه در حقیقت چی؟ همه اشیاء دیگری که هستن و هو حیات کل شیء و نور کل شیء یعنی هیچ چیزی از اونها مربوط به خودشون نیست نور حیات در حقیقت نه مثلا نشور موت در حقیقت نه زد هیچی مربوط به خودشون نیست سبحان الله و تعالی اما یقولون علوا کبیرا قال له فاخبرني عن الله عز وجل اینه هو دیگه حالا اینجا افتادیم تو سرازیری دیگه اجازه بدید دیگه اجازه بدید دیگه اجازه بدید جلو بریم فقال امیرالمومنین علیه السلام هو خواهنا و خواهنا و فوق و تحت و محیط بنا و معنا خیلی تعبیر عجیبه که سوال میکند که خدای تعالی اینه هو کجاست حضرت میفرمایند هو خواهنا و خواهنا نشون میده اینجا اونجا فوق تحت و محیط بنا و معنا هر کدوم از اینا تو عالم ماده هر کدوم صرف اون یکی صرف نمی کند اگر بگیم فوق تحت نیست درسته؟ اگر بگیم مع محیط نیست میگه هم محیط هم مع هم فوق هم تحت هم اینجاست هم اونجا اگر اینجا باشه اونجا نیست در عالم ماده میگه هم اینجاست هم اونجاست یعنی چی؟ اگر بخوایم مثال بزنیم قبلاً هم براتون عرض کردم مثالی که نزدیک بکنه نفس ما نسبت به ما موطنش چجوریست؟ بالاست نسبت به ما یا پایینه؟ با ماست یا محیط بر ماست؟ اینجا سر یا پاست؟ به قرار نفس کجاست؟ میتونیم بگیم هم فوق هم تحته، میتونیم بگیم ها هنا و ها هنا، میتونیم بگیم در حقیقت محیطون بنا و معنا، هر کدوم از اینها به جهتی صحیح میکند و صحیح است. اما در خدای تعالی حیثیت صدقش هم مختلف نیست، از همون حیثی که صدق بر این میکند بر اونم میکند، از همون حیثی که فوق است تحتم هست، از همون حیثی که در حقیقت محیط هست معن هست. اما در ما البته حیثیت ها چیه؟ مختلف، محیطون بنا و معنا به دو حیثیت، ها هنا و ها هنا به دو حیثیت. دقیقا اما مثاله برای که تا این مقدارش مثال در حقیقت گویایی داشته باشه که نفس در وجود ما مثل در حقیقت این که آب در لیوان بریزیم نیست، که نفس حال در بدن باشد و معنا مثل آبی که در لیوان بریزیم که لیوان محیط بر آب باشد، نه این گونه نیست. دقت کردید؟ یعنی محیط بودن نفس بر بدن است که هیچ جایی از بدن نسبت به او چیه نزدیکتر از جای دیگری نیست، چون نسبت نفس و بدن مکانی نیست، نسبت نفس و بدن زمانی نیست. درسته؟ اگر اینجوریست پس در حقیقت محیط و مع و فوق و تحت و در حقیقت هاونا و هاونا همه صدق میکنند نسبت به نفس. این یه مثالیست برای اون حقیقتی که اینجا خدای تعالی میفرماید همه اینا صدق میکنند. و هو قوله ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اینما کانوا، هو معهم اینما کانوا. پس صدقی چون این آیه رو روایات راجبش رو دو تا روایت از داره خوندیم راجبش دیگه قبلا دو دیگه دو فصل قبل، اینما این فهم بوبه من هم اینما کانو خیلی تعبیر دقیقی است که قبلا گذشت. فالکرسیو محیطون به سماوات و ارض، تا به حال عرش بود، عرش محیط بر کرسی شد و کرسی هم محیطون به سماوات و ارض و ما بینهما و اونچه که بین آسمان و زمین است و ما تحت السرا و اونی که زیر ارض قرار دارد. و این تجهر بالقول فانه یعلم السر، اینو داره همه عرش رو معنای به علم کرد، کرسی رو معنای به علم میکند و داره آسمان و زمین هم معنای به چی میکند؟ به علم میکند. دقت میکنید همه اینها رو داره الان معنای علمی میکند. و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، خدای تعالی سر و اخفا رو میداند، نه فقط سر و علن را، که سر و علن، نه فقط سر و علن را، سر و اخفا را. دقت میکنید که این تعبیر وقتی میگه سر و اخفا را یعنی علن دیگه چیه؟ به طریق اولاست دیگه. یه من فرمان که خدای تعالی جهر و علن را، جهر و خفا را میداند، یه موقع بفرماید که نه سر و اخفا را میداند. خیلی تعبیر زیبا و قشنگه. انه یعلم سر، ولی پدر آدمو در میاره همین تعبیر زیبا و قشنگ که میگه یعلم سر و اخفا. این خدایی که یعلم سر و اخفا و وقتی که چطور میشه از دستش قایم شد، کجا میشه چیزی رو پنهان کرد. یعلم سر و اخفا و ذالک قول تعالی وسع کرسیه السماوات. چقدر زیبا بیان کرده وسع کرسیه السماوات و الارض و لا یئوده حفظهما و هو العلی العظیم. اونی که وسع سبب وسعت بر سماوات و ارض است نسبت به کرسی که سماوات ارض رو میپوشاند و شامله، او در حقیقت اسم علی عظیم است. یعنی این وسعت علمن، دقت میکنی؟ وسع علمن، دقت کردی؟ وسع عظمتن، یعنی این عظمت و علمش سبب وسعت کرسی بر سماوات و ارض است. بله علیمن دیگه، هوال علی العظیم، که در حقیقت این علی بودن برتریش در حقیقت به لحاظ چی هستش؟ به لحاظ علوه. داره علم رو بیان میکنه دیگه اینجا، داره فرمان اینا یه علم و سر رو اخوا بعد دیگه هوال علی العظیم. چقدر تعبیر لطیفه که حضرت استفاده کردن که بس از کرسی و سماوات و الارض و لا یعوده حفظهما، خستش هم نمی کند. چرا خسته نمیشه؟ چون خسته شدن مال جایی بود که قدرتی در مقابل یک در حقیقت وزنه به کار گرفته بشه، بخواد اینو حفظ بکنن و این قدرت با این وزنه نسبت داشته باشد، هرچند برتر تا حفظ بکنن اما نسبت. اما اگر قدرت نامتناهی شد، علی بود، احاطه داشت، این حفظ کردن عظیم بود، عظمت داشت و این در حقیقت خستگی بردار نیست. مثل صورت‌های ذهنی که شما تصویر میکنید، مثال ها صورت های ذهنی که ما تصویر میکنید، آیا از حفظش خسته میشید؟ یک کوه رو تصور بکنید در آسمان تو ذهنتون، از حفظ این کوه با این عظمت و ذهن خسته میشید؟ نه، چون به ایجاد شما، به احاطه شما، به علو به شما، تازه پایی که شما بدنی هستید و بدن ملال پیدا میکنند، چون سلولهای مغز هم توی این کار به کار میفتند، سلولهای مغز به لحاظ مغز و آلت کار فطور هست، اما نفسی هستگی رو ندارد. مظهر لا تخصوص سنت ولا نوم خود نفس است، هرچند که به لحاظ بدن نوم و فطور و سستی دارد. اینجا بحث همه این مصادیق امکان پذیره، چون بحث این فرمون یه علم السر و اخفا درست قبلش و استشهاد کرد نظام عالم انفسی قابل صدقه که یه علم السر و اخفا یعنی سماوات وجود شما و عرض وجود شما رو هم شامل عالم آفاقی میشه و سعر پرسی و سماوات و عرض همه اینا صدق میکنن، اما حضرت داره استشهاد میکنن الان به چی؟ با مقدمه کشیده؟ که میگه علم السر و اخفا و این تجهر بالقوله، اگر در حقیقت قولی رو آشکار بکنی خب پا این نمو یعلم السر و اخفا عمق اون حرف ظاهری شما تو رو با تمام مراتب باطنیش، بعد بلا فاصله استدلال میکنند به چی؟ وسع کرسی و سماوات و الارض، یعنی مراتب باطنی کلام شما میشه چی؟ آسمان ها و اون ظاهر میشه چی؟ عرض، اون کلام میشه عرض، اون در حقیقت اعماق باطنیش که سر و اخفاشه میشه چی؟ سماواتش. از استشهاد حضرت داریم استظهار میکنیم دیگه، درسته؟ اما این منافات ندارد که منحصر باشد و سر کرسی و سماوات و الارض بشی به مباحث آنفسی، بلکه همون ظهور اولیش که آفاقی رو هم شامل میشه و شامل است که وسعت منتها وسعت احاطیه، نه وسعت در حقیقت چی؟ وسعت احاطه قیومیه، نه وسعت احاطه مکانی که این محیط مکانی بر اونا باشد. لذا اونا همه میشه شعونش، آسمان نازلی میشن شعون کرسی. بله، فالذین یحملون العرش هم العلماء. چقدر اینجا قشنگ زیبا بیان کرد، همه رو برگردونده به نظام علم و مراتب علم. فالذین یحملون العرش، اونایی که حامل عرشن هم العلماء، که مثالش رو زدیم در آیات قرآن که برای 4 تا و 8 تا، 4 تا از انبیاء گذشته رسول اولو العزم و 4 تا از به صلاح امت ختمی. هم العلماء الذین حملهم الله علمه، که اینها حامل در هرچی هستن علم الهی هستن. حملهم الله علمه و لیس یخرج عن هذه الاربعه شیء خلق الله فی ملکوته الذی اراه الله اصفیاءه و اراه خلیله علیه السلام، چیزی خارج از این 4 تا نیست، یعنی تمام مراتبه. تازه این 4 تا هم هر کدام جزئی باشه نیست، که این جزئی رو داشته باشه اون جزء دیگه و جزء دیگه و جزء دیگه، راه ندارد در اونجا، چون تجزئه در اون علم الهی را ندارد. دقت میکنید اینها هم مراتب دارن خودشون با هم دیگه، یعنی اینها چی هستن؟ یهو تو ذهنمون 4 جزئه. دقت میکنید این 4 ظهوره، یه حقیقت واحد 4 ظهور داره، یه حقیقت واحدی است که 4 طور ظهور داره. فقال و کذالک نوری ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. و کیف یحمل حملت العرش الله، اگر اینجوری شد چگونه ممکن است که یحمل حملت العرش الله؟ چون این تصور کرده بوده این مستشکل و این سائل که خدا بر عرش مستوی است، درسته؟ عرش هم بر کواهل اون 4 تاست و دوش اون 4 تاست و پس در حقیقت خدا بر دوش اون 4 تاست، این 4 تا هم دارن خدا رو چیکار میکنن؟ حمل میکنن. از این دو تا قضیه این استفاده دارن، در حالی که عرش در حقیقت چی هستش؟ مخلوقی از مخلوقات الهی است، ظهوری از ظهورات الهی است. در اینی که اون 4 تا حامل عرش باشن، این هیچ در حقیقت دلیل بر این که حامل خدا باشن نیست، این حامل این معنی هم ندارد که این 4 تا حامل چی باشن؟ عرش الهی باشن. حمله الله این رو بر دوش اونها هم کرده است، اما این دلیلش که خدا حامل خدا هم باشن اینها نه، خدای تعالی این هم رو ایجاد کرد برای اونها هم. و به حیاتهی حیات قلوبهم، به حیات الهی همه قلوب در حقیقت قلوب این 4 تا یا همه قلوب حیات پیدا کرده است. و به نورهی اهتدا الی معرفته، با نور اوست که همه هدایت پیدا کردن به معرفت خدای خود تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. بچی؟ حالا بحث دومشه دیگه، ابن نداره اون بحث دیگه است که حالا تقدم چجوری به چه معنا میشه.
از که هم یعنی حقیقت واحد است که طول ظهورش متفاوته.
Thank you.